بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم عیاد مبارک ماه شعبان رو و همینطور حضور با شکوه مردم عزیزمون در پای صندوق‌های رأی رو در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و آرزوی توفیق فزونتر و مدد الهی برای مردم عزیزمون و همینطور توفیق پیروزی برای مردم عزیز فلسطین و همه مستضعفان عالم. خب بحث ما محور چهارم بود در مباحث مربوط به نظام سیاسی و دولت در اسلام از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، البته با رویکرد مستندات قرآنی نظریه معظم الله. بحث چهارم مربوط میشد به بحث شرایط، شاخصها و ویژگیهای کسانی که از اونها میشود در مناسب حکومتی استفاده کرد. بحث شبکه قدرت بود و شرایط کسانی که شبکه مناسب حکومتی رو بر عهده میگیرند، در واقع ویژگیهای کارگزاران حکومتی و حکمرانان اسلامی و کنشگران سیاسی در یک حکومت اسلامی. شبیه همین مثلا چه کسانی میتوانند نماینده مجلس بشن، چه کسانی میتونند مناصب حکومتی رو عهده‌دار بشن. خب من البته بنام واقعا بر اختصار هست و شاید تصمیم اولیه من مثلا این بود که این بحث رو بتونیم توی یه جلسه مثلا بحث چهارم رو جمع کنیم، ولی به خاطر اینکه میبینم مبتلا به ما هست امروز و خیلی به این بحث لازم هست که توجه بکنیم، باز به نظرم میرسه که یه جلسه دیگه هم پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. لذا جلسه امشب رو هم به این موضوع اختصاص میدم و تمرکز من بر سوره 12 قرآن کریم، سوره یوسف سلام الله علیه خواهد بود. در آغاز و تلیعه ماه مبارک رمضان هم هستیم. انشاءالله نحوه تدبر ما در قرآن عمیق‌تر بشه و وقتی که داریم قرآن میخونیم، به ویژه در جلسات قرآنی ماه مبارک رمضان، حتما یک جلساتی رو اختصاص بدیم به تدبر در قرآن و اینکه فکر قرآنی خودمون رو عمق ببخشیم و قرآن رو با یک رویکرد حل مسئله مورد تدبر و تأمل قرار بدیم، با رویکرد حکمرانی مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. البته ما خب چند سال هست که من بحث حکمرانی در قرآن رو دارم. ماه مبارک رمضان البته هر روز خواهد بود غیر از روزهای تعطیل، بعد از نماز ظهر و عصر به شکل مجازی و آنلاین هم هست و در غیر ماه مبارک رمضان روزهای شنبه بعد از نماز به شکل زنده و آنلاین این جلسه رو برگزار میکنیم. صوت‌های جلسات قبلی هم تو شبکه‌های اجتماعی هست که دوستان میتونن ببینن. به هر حال ما احتیاج داریم به این رویکرد. مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست که ما قرآن رو کتاب حکمرانی بدانیم. در سوره حضرت یوسف وقتی ما از منظر ویژگی‌های کنشگران عرصه حکمرانی از این سوره سوال بپرسیم، رو 4 ویژگی به عنوان ویژگی‌های اساسی و بنیادی تاکید شده، بر بستر البته عقلانیت، چون در همون آغاز سوره بحث نزول قرآن رو مطرح میکنه و میفرماید لعلکم تعقلون. این نزول قرآن اون هم به زبان فصیح و بلیغ، برای این هست که شما به عقلانیت رو بیارید و عقل خودتون رو حاکم بکنید بر دیگر قوای درونی خودتون، و اگر عقل در کنار وحی قرار گرفت، این باعث میشه که انسان متوجه دشمن خودش که شیطان هست بشه و فریب شیطان رو نخوره. لذا همونجا آیه 5 میفرماید ان الشیطان للانسان عدو مبین، و ابزارهای شیطان برای حکمرانی بر انسان همین شهوت و غضب و شیطنت هست. منتها راهش این هست که انسان از ابزار عقل و وحی استفاده بکنه تا مانع سلطه شیطان بر خودش بشه. ولو اینکه در داستان حضرت یوسف میبینیم برادران هستند که بر برادر رحم نمی کنند، یعنی برادران یوسف اونجا گرفتار حسد میشن و این حسد عامل نزاع میشه و پدر البته تلاش میکنه که از برانگیختگی حسودان ممانعت بکنه. لذا به یوسف میگه که رویای خودت را بر برادرانت نقل نکن، اما به هر حال این مؤثر نیست و اونها بر اساس اون حسادتی که دارن علیه برادر خودشون اقدام میکنن. لذا تو آیه 7 میفرماید لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، در داستان یوسف و برادرانش پاسخ پرسش های پرسشگران هست. حتما پاسخ پرسش های شما هست اگه بخواید با ذهن پرسوال به سراغ قرآن برید، جواب سوالات خودتون رو در این آیات پیدا میکنید. بنابراین شیوه مطالعه قرآن از نظر خود قرآن اینه که ما با سوال سراغ قرآن کریم بریم. حالا ما با این سوال سراغ سوره حضرت یوسف میریم و سوال میکنیم که چه شاخصهایی کارگزاران حکومتی باید داشته باشن. 4 شاخص به عنوان شاخصهای کلیدی در این سوره مطرح شده. البته شاخصها زیاد هست، ولی اون شاخصهای بنیادی و اساسی 4 شاخص هست. من فهرست این شاخصها رو میگم، بعد مستنداتش رو در این سوره مبارک عرض میکنم. 1 ویژگی ایمان هست. 2 ویژگی تقوا هست. 3 ویژگی صبر هست. و 4 ویژگی احسان هست. من یه توضیحی درباره این ویژگی ها خدمتتون عرض میکنم، بعد آیات مربوط رو میخوانیم. ایمان ویژگی اول مربوط میشه به رابطه ما با عالم غیب، رابطه ما با خدای متعال. اگر ما رابطه خودمون رو با خدای متعال درست تنظیم کردیم، موحد شدیم، اراده ما همسو شد با اراده خدای متعال، ما اینجا مؤمن هستیم، یعنی باور کردیم خدای متعال رو. چون متعلقات ایمان 7 هست در قرآن کریم: ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به عالم غیب، ایمان به آیات الهی، ایمان به قرآن کریم، ایمان به انبیاء الهی. تماما جنبه غیبی داره البته این موارد. اگر ما باور کردیم، پذیرفتیم و بینشمون بینش توحیدی شد، ما اینجا موحد شدیم. توحید یعنی یکی ساختن. ما چی رو با چی یکی میکنیم؟ اراده خودمون رو با اراده خدا یکی میکنیم. میل ما میشه میل خدا، اراده ما به همون چیزی تعلق میگیره که اراده خدای متعال تعلق گرفته. از اراده شیطان فرار میکنیم. اراده ما با اراده شیطان همسو نمیشه. خب انسانی که ارادش با اراده خدا همسو شده دیگه حسودی نمیکنه. این انسان دیگه دروغ نمیگه. این انسان استکبار نمیورزه. چون اینها کارهای شیطانه دیگه، دروغ و استکبار و حسادت و مدعی انا خیر من شدن و اینا همه مدعاهای شیطان هست. پس در ایمان ما رابطمون رو با خدا درست میکنیم، رابطمون رو با غیب درست میکنیم، رابطمون رو با قیامت و آخرت درست میکنیم، رابطمون رو با رهبران الهی، با نبی مکرم اسلام تنظیم میکنیم، رابطمون رو با فرشتگان تنظیم میکنیم. دوم، ویژگی تقوا هست. در تقوا ما رابطه خودمون رو با خودمون تنظیم میکنیم. تقوا اینه که ما ترمز داشته باشیم، کنترل ما، نفس ما دست خود ما باشه، ترمز حرکتمون دست خودمون باشه، نفس ما رو به دنبال خودش نکشونه ببره هر جا که دلش میخواد، نه، عقل رو حاکم بکنیم بر قوه شهوتمون، بر قوه غضبمون و بر قوه وهم خودمون. اگر عقل حاکم شد بر وجود ما و قوای درونی ما، شهوتی که ریاست عقل رو میپذیره تبدیل میشه به عفت، غضبی که ریاست عقل رو میپذیره تبدیل میشه به شجاعت، و وهمی که ریاست عقل رو میپذیره تبدیل میشه به حکمت. بنابراین انسان متقی، انسان با تقوا، کسی است که کنترل وجود خودش رو به عقل خودش میسپره، و علامت ریاست عقل هم اینه که وحی هم اونجا حضور داره، دین هم حضور داره. انسان عاقل، انسان عابد خدا هم هست. العقل ما عبده به الرحمن، علامت ریاست عقل بر وجود انسان این هست که انسان عبد خدا می شود، یعنی این میاد و اون ایمان رو که شاخص اول بود تقویت میکنه. در واقع انسان وقتی ایمانش کامله که متقی هم بشود، با تقوا هم بشود. وقتی که با تقوا شد، تقوا یعنی قدم برداشتن با احتیاط، قدم برداشتن با دقت. شما وقتی در یک جاده کوهستانی رانندگی میکنید، راننده اتومبیل در جاده کوهستانی تقواش به چه معناست؟ به این معنا که در لحظه لحظه حرکت در جاده باید مواظب اطراف خودش باشه، مواظب باشه که خدای نکرده به سمت چپ یا راست منحرف نشه. 10 ساعت رانندگی میکنه، باید هر 10 ساعت مواظب باشه. 1 ساعت رانندگی میکنه، باید تمام اون 1 ساعت مواظب باشه. 1 دقیقه، 10 ثانیه حواسش این ور اون ور شد، اصلا 1 آن حواسش پرت شد، خدای نکرده ممکنه که به دره سقوط بکنه. لذا در روایت داره که انسان متقی کسیه که در میان خارستان حرکت میکنه و مراقبه که این خارها به دستش، به پاش، به لباسش فرو نرن که بعد اذیتش بکنن. پس این هم ویژگی دوم که تقوا هست. ویژگی سوم بحث احسان هست. احسان مربوط میشه به تنظیم رابطه ما با مردم، رابطه ما با دیگران. حالا این دیگران چه با ما نسبت خیشاوندی داشته باشن چه نداشته باشن. حضرت یوسف نسبت به برادران خودش اهل احسانه، نسبت به والدین خودش اهل احسانه، نسبت به اون زندانی هایی که با او هم بند هستن هم اهل احسانه، با اینکه اون زندانی ها هنوز مؤمن به خدا هم نیستن، چون داره براشون صحبت میکنه، تعبیر خوابشون رو تعبیر میکنه و همونجا بهشون میگه که یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ای دوستان زندانی من، همراهان زندانی من، ربهای متعدد بهتره یا خدای واحد قهار به عنوان ربتون باشه؟ این بهتره. این اونها رو دعوت میکنه به توحید. ولی حالا میخونم آیشو که اونها وقتی سراغ جناب یوسف سلام الله علیه میان، میگن که ما تو را از محسنین میبینیم که هستی، ما اعتقادمون اینه که تو اهل احسان هستی به دیگران، لذا اومدیم که تعبیر خواب ما رو هم به ما بگویی. این هم ویژگی سوم. ویژگی چهارم عبارت است از صبر. صبر مقاومت، استقامت. صبر به چه معناست؟ صبر به این معنا هست که ما در ایمانمون صبور باشیم، مقاوم باشیم. اگر فشاری متوجه ما شد، نیاییم دست از ایمان خودمون برداریم. ببینید وقتی که زلیخا یوسف رو تهدید میکنه که اگر به خواسته من تن ندهی تو را زندانی خواهم کرد، اونجا جناب یوسف سلام الله علیه میفرماید که رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگارا زندان پیش من محبوب تر است از آن چه که این بانوان مرا به سوی او فرا میخوانند. چون زلیخا زنهای دیگر را هم آورده بود و اونها هم بعد از اینکه جناب یوسف سلام الله علیه رو دیدن گفتن بله زلیخا مثلا حق داشته، حق داری که عاشق یوسف بشی و از او کام بخواهی. خب اینجا میخوام بگم این صبره، یعنی این مقاومته. جناب یوسف وقتی که میخواد متدین باشه، مؤمن باشه، هزینش رو هم میپردازه. البته بعدن خدای متعال هم جبران میکنه، چون خدای متعال هم تو همین سوره داره که میفرماید انی لا ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا پاداش انسانهای محسن را ضایع نمی کند. وقتی شما اهل ایمان بودی، اهل تقوا بودی، اهل احسان بودی، خدا پاداش شما رو منظور می کنه، خدا نصرت خودش رو شامل حال شما می کند. خب اینجا یک کسی مثل جناب یوسف که اهل ایمان است، اهل تقوا است، اهل احسان است و اهل صبر است، میبینیم نصرت الهی شامل حال او شده و این مدیریت جامعه مصر رو بر عهده گرفته و یک چنین شخصی میتونه با تکیه بر معرفت تهذیبی که از ناحیه خدا به او داده شده کار خوب و بد رو تشخیص بده، برنامه ریزی بکنه و جامعه مصر رو نجات بده از بحران اقتصادی پیش رو. در واقع این ویژگی هایی که میگیم یکی از دلایلش هم همینه. اگر کارگزار جامعه اسلامی اهل ایمان و تقوا و احسان و صبر نباشد، اولا برای مردم دلسوزی نداره، به دنبال نجات مردم از مشکلات مختلف نیست، ثانیاً به دنبال نجات مردم هم اگر باشه اون معرفت و دانش لازم برای این کار رو ممکنه نداشته باشه. اما اگر اهل ایمان و تقوا و احسان و صبر شد، خدای متعال به او علم هم میدهد، به او معرفت هم میدهد، به او فرقان میدهد، فرقان میدهد، به او راه خروج از بحران ها رو نشون میده. و من یتق الله یجعل له مخرجا و آیات دیگری که در این زمینه وجود داره. خب حالا من مستندات این مدعاهایی رو که عرض کردم خدمت شما میگم. خب در خود اصل دعوای برادران جناب یوسف با حضرت یوسف سلام الله علیه، اون نکته‌ای که مطرح شده، اون چیزی که به عنوان مشکل برادران یوسف مطرح شده اینه که اونا میگن مشکل اینه که پدر ما یوسف و برادرش رو بیشتر از ما دوست داره. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبة، این در حالیه که ما یه گروه متشکل و توانمند هستیم و کارهای خونه رو دوش ما هست. ان ابانا لفی ضلال مبین، و این کاری که و روشی که پدر ما در پیش گرفته یه گمراهی آشکار هست. مسئله شون اینه که پدر یوسف رو بیشتر از ما دوست داره. بنابراین اینها مسیر خودخواهی رو در پیش میگیرن، مسیر حسادت و استکبار رو در پیش میگیرن، تصمیم میگیرن که یوسف رو از چشم پدر دور کنن تا محبت پدر متوجه اینها بشه. البته خودشون متوجه بودن که این کار گناهه، ولذا گفتن و تکونو من بعدهی قومن صالحین، بعد از این کار ما دیگه توبه میکنیم و قوم صالح و شایسته میشویم و مثلا از اینجور حرفا، که خب بعد اون اتفاقات افتاد که میدانید، من دیگه وارد اون بحث نمیشم. اما خدای متعال میفرماید وقتی اینها آمدند و به پدر یعنی جناب یعقوب گزارش دادند که یوسف را گرگ درید، جناب یعقوب فرمایشش این بود که قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نه این نفس شما هست که یک امر ناپسندی رو برای شما تزیین کرده. و بعد فرمود که فصبرون جمیل، مسیری که من در پیش میگیرم صبر هست، منتها صبر جمیل. صبر جمیل یعنی من متوسل به خدا میشم. کسی که اهل صبر توحیدی میشود به صلاح جلوی افراد دیگه شکوه نمیکنه، جلوی مردم شکوه نمیکنه. لذا جمله بعدیش این بود که والله المستعان و علی ما تصفون، خدا مرا کمک خواهد کرد بر آنچه که شما وصف میکنید. خب بعد خدای متعال میگه که اینا یوسف رو بردن اونجا فروختن به عزیز مصر و یه جایگاه به اصطلاح رفیعی پیدا کرد، یعنی اولین نصرت خدا اینجا متوجه جناب یوسف میشه. کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث، میگه ما اون معرفت تهذیبی خودمون رو بهش دادیم که میتونست وقایع رو تحلیل بکنه. حالا از جمله بحث تعبیر خال، بعد یه جمله اینجا خدای متعال میفرماید که اون مهمه، میفرماید والله غالب علی امره، یه قانونه، خدا کاری رو که بخواد انجام بده کارش رو انجام میده. خدا در اجرای تصمیمات خودش همیشه دست برتر را دارد. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی خب بیشتر مردم این چیزا رو نمیدونن. بعد میفرماید ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، همچین که یوسف شخصیتش استحکام پیدا کرد ما به او حکم و علم هم دادیم. حالا این حکم و علم ببینیم به کسی داده میشه که اهل ایمان به خدا هست، اهل تقوا هست. لذا جمله بعدی اینه و اهل احسانه، میفرماید و کذالک نجز المحسنین، این حکم و علم رو ما به یوسف دادیم. چرا؟ به خاطر اینکه اهل احسان بود، از محسنین بود. در واقع فرایند زیست توحیدی با احسان شروع میشه. احسان ضد حسادته. برادران یوسف غیر از بنیامین خب حسود بودن، ولی یوسف اهل احسانه، نه تنها به برادران بلکه به همه، چه مؤمن چه غیر مؤمن. حتی عرض کردم تو زندان هم به اون زندانی ها احسان میکنه. پس علم و حکمت میده خدا به کسی که اهل احسان باشه. چرا به اونایی که اهل احسان نیستند علم و حکمت نمیده؟ باز یه قاعده این سوره برای ما بیان میکنه، قاعده اینه که انه لا یفلح الظالمون، خدا ستمکاران را به فلاح و شکوفایی نمی رساند. اما یوسف چون اهل اخلاصه چرا پاداش می گیره؟ انه من عبادنا المخلصین. پس باز این یکی از میوه های ایمان و تقوا و اخلاص و صبر اخلاصه. ببینید اخلاص ایمان، اخلاص علم، حکمت، اینا میشه اون شاخص های گروه دوم. در واقع ما 4 تا شاخص زیربنایی داریم تبیین میکنیم، این دیگه موارد دیگه‌ای که داره میاد میوه اونها هست که تا حالا 3 تا وجه گفته شد. خب این بحث ادامه پیدا میکنه و در برابر اصرار فراوان زنان و به ویژه زلیخا عصمت میبرزه و از خدا میخواد که از جاهلان نباشه، یعنی در اوج این بحران به خدای متعال متوسل میشه، با خدا نیایش میکنه. پس یکی از ویژگی های یا ثمرات ایمان و ویژگی های کارگزار حکومت اسلامی نیایش با خداست در سختی ها. رب السجن و احب و الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن نه اسب و الیهن نه و اکم من الجاهلین. اینجا بحث جاهلیت روبروی عقلانیت، خدای کاری کن که من از جاهلان نباشم، یعنی اگر حرف عقل توحیدی خودم رو گوش ندم از جاهلان خواهم بود. توی بعد خدای متعال می فرماید فصرف عنه فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. دیگه باز لطف خدا شامل حال جناب یوسف می شد. وقتی که در زندان، دوباره سلوک یوسف در زندان بر اساس احسانه، اون زندانیان بهش میگن که مخصوصا اون دوتا زندانی که آمدن که خوابشون رو تعبیر کنه، بهش میگن انا نراک من المحسنین، ما تو را از محسنین میبینیم. خب شاید مثال ما اینجا همین بحث نراک من المحسنین هست. خب توحیدش کجاست؟ ایمانش به خدا کجاست؟ هم که اینا رو دعوت میکنه به خدا، اونجا یه سخنرانی داره جناب یوسف برای اینها، برای اینا تعریف میکنه که انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالاخره هم کافرون و تبعت ملت آبایی. اینا رو برای اینا توضیح میده. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. آبایی هم که ذکر کرده ابراهیم و اسحاق و یعقوب دیگه. و ذالک بعد میگه من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خب به اون دوتا یار زندانی هم که همین مطلب رو منتقل میکنه و خدای متعال اینجا یه قاعده برای ما بیان میکنه که ان الحکم الا لله. از زبان جناب یوسف این بحث میاد که از کارگزار حکومت اسلامی مقید است به دستورات خدای متعال، مجری قوانین الهیه، این برنامهش تحقق اهداف الهیه. دستور خدا حالا چیه؟ امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم. پس عبودیت می شود محور فعالیت ها و تلاش های یک کارگزار حکومت اسلامی، یکی از شاخص ها میشه، یکی از ویژگی هاش ایمانه. ایمان عبادته، عبادت میوه ایمانه، میوه تقوا هست. اینا جزء عبادت، جزء میوه ها محسوب میشه. خب یه لقب یوسف توی این سوره که دیگران بهش میگن ایها الصدیق هست، صداقت دوباره میوه ایمان و تقوا هست. پس ببینید اگر اون چهار تا شاخص درست شد، یه ویژگی های بعدی از اون میروید، اما اگر ایمان و تقوا درست نباشه، ویژگی های بعدی هم تولید نمیشه. یک مسئله وجود داره که وقتی پادشاه مصر میگه که بعد از این تعبیر خوابی که میکنه و حالا این بحثایی که وجود داره که من خلاصه ازش رد میشم، که اون برنامه 15 ساله رو پیشنهاد میکنه که اون خوابی که ملک دیده به چه معناست، این که 7 سال خشکسالی دارید، 7 سال قبلش ترسالی دارید، شما توی این 7 سال ترسالی به فکر اون 7 سال خشکسالی باشید، بعدم یه سال، سال 15 که آب میاد و میخواهید که بکارید، گندم بکارید و کشاورزیتون رونق میگیره. وقتی ملک میگه که خب این بگید که برید بیاریدش و آزاد کنید ایشون رو از زندان، اونجا جناب یوسف میگه که به ملک بگید اول پرونده منو رسیدگی بکنه، از اون خانوما بپرسه که چطور شد که اینها دستشون رو، انگشتان خودشون رو مثلا به دست خودشون صدمه زدن، ماجرای قطع دستان چی بود، یعنی بریدش، بریدن دست منظور اینه، نحوی که خون بیاد. کار به داستانش ندارم، مهم اون دلیلیه که جناب یوسف میگه، میگه من اینو میخوام که او بررسی کنه، لیعلم انی لم اخنه بالغیب، تا بدون پادشاه که من در غیاب عزیز مصر بهش خیانت نکردم. اینجا الان ببینید بحث خیانت و امانته، یعنی بداند پادشاه که من زندان که شدم من خیانتی مرتکب نشده بودم، یعنی پرونده باز شده، این پرونده باید رسیدگی بشه، بسته بشه. بعد دلیلش هم ذکر میکنه، میگه ان الله لا یهدی کید الخائنین، اصلا طراحی انسانها خائن به نتیجه نمیرسه چون خدا اونا رو هدایت نمیکنه. بنابراین صفت امانتداری روی ایمان و تقوا و احسان دوباره میروید. انسان امین انسانیه که اهل ایمان و تقوا هست. خب بالاخره یوسف رو میارن اونجا، با پادشاه بهش میگه که انک لدینا مکین امین، فلما کلمه، یعنی بعد از صحبت با یوسف اینجوری گفت. ولی یوسف بهش گفت که مسئولیت امور کشاورزی و اقتصادی رو به من بسپر، اجعلنی علی خزائن الارض، اینجا میخواد کارگزار حکومت بشه. دلیل میاره، میگه انی حفیظون علی، من هم آدم متعهدی هستم هم آدم متخصصی هستم. ببینید این حفیظ بودن دوباره روی ایمان و تقوا و احسان و صبر سوار میشه. متخصص بودن هم که خب علمی بود که خدای متعال بهش داد. بعد خدا نصرت خودش یادآوری میکنه، و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، برای بار دوم این تعبیر اینجا تکرار میشه. و در همینجاست که خدای متعال این قاعده رو میگه که ولا نزی و اجر المحسنین، یعنی اگه ما از خدای متعال سوال کنیم که خدای شما این لطفت شامل حال ما هم میشود، پاسخش اینه که بله اگه محسن باشید. ولا نزی و اجر المحسنین، ما اجر انسانهای محسن رو ضایع نمی کنیم، شما اهل احسان باشید حتما این اتفاق میفته. حالا همینجاست که دوباره بحث ایمان و تقوا مورد تاکید قرار گرفته. میفرماید البته این اجر دنیویه، اما ول اجر الاخرته خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون، البته پاداش آخرت برای اهل ایمان و تقوا، این کانوا یتقون که میاره استمرار رو میرسونه ها، یعنی کسانی که پیوسته اهل تقوا هستند، پیوسته کنترل نفس خودشون رو در اختیار دارن، پیوسته پاشون رو ترمزه، به سمت افراط و تفریط نمیرند. اجر آخرت برای کسانی که اهل ایمان و تقوا هستن البته خیلی بهتره، این خیلی امر روشنیه. الان تو این آیه، دو تا آیه البته هست پشت سر هم، احسان و ایمان و تقوا اینجا یک جا مورد تاکید قرار گرفته. جالبه که وقتی به برادران میگه که اون یکی برادرتونم بیارید، اونجا هم یه ویژگی هایی گفته که اهل احسان بودنش معلوم میشه. مثلا میگه که الا ترون انی اوف الکیل، نمیبینید من پیمانه رو کامل عطا میکنم، یعنی شفافیت داره، کارآمدی داره، سلامت اقتصادی داره، عدالت داره، خیرخواهی داره. یا میگه و انا خیر المنزلین، نمیبینید که من بهترین میزبانی رو از نیازمندان و کسانی که وارد کشور من میشن میکنم. ببینید حتی به برادران خودشم که مجرم بودن بدون این که اونا بشناسنش داره احسان میکنه، میگه اجعلو بضاعتهم فی رحله، از پول خودش میذاره، میگه که پول اونا رو تو کیسه شون بذارید که وقتی برمیگردن دوباره باز برگردن به مصر. خب این اتفاقات میفته، ما میریم جلوتر دوباره تأکید میشه که ان الحکم الا لله. و خب میرن و برادر رو میارن، اینا رو بلدید. اینجا وقتی که جناب یوسف برادر خودش بنیامین رو با اون طراحی که کرده بود و هماهنگی پشت صحنه‌ای که با برادرش بنیامین کرده بود پیش خودش نگه می‌داره، برادران میان برای مذاکره پیش جناب یوسف. قالو، برادران گفتن فخذ احدنا مکانه، یکی از ما رو به جای بنیامین شما پیش خودت نگه دار. این جمله مثال، شاید مثال منه، میگن انا نراک من المحسنین، ما تو رو اهل احسان دیدیم. ببینید هنوز یوسف رو نمیشناسن ها، ولی از این دو سه باری که اومدن و رفتن، البته دو بار شده دیگه، بار اول الان بار دومه، همین دو نوبتی که با یوسف معاشرت داشتن، برخورد داشتن، به جناب یوسف میگن انا نراک من المحسنین. برادران مجرم یوسف رو میگن ما تو را از محسنان میبینیم که هستی، یقین داریم که تو اهل احسانی، از این همه شواهد و قرائن. اون زندانی ها هم توی زندان به یوسف میگفتن که انا نراک من المحسنین. یعنی اینطور نیست بگیم یوسف فقط به برادران خودش خدمت کرده، نه به زندانی ها هم خدمت میکرده. این تا تازه زندانیانی که عرض کردم مشرک هم بودن، هنوز موحد نشده بودن. لذا جناب یوسف سلام الله علیه بعد اونها رو، بعد که میگن ما خواب دیدیم تو تعبیر خواب ما رو بکن که ما تو رو اهل احسان میبینیم، اول اونا رو دعوت میکنه به ربوبیت الله، اول اونها رو دعوت میکنه به توحید ربوبی، بعد خوابشون رو تعبیر میکنه. اونجا اونا گفتن که ما تو را از محسنین میبینیم. خب البته جناب یوسف در پاسخ برادران همون جمله رو گفت که در پاسخ زلیخا گفت، گفت معاذ الله، من به خدا پناه میبرم، انا اذن لظالمون، اگه ما یه همچین کاری بکنیم، آدم غیر مجرم رو به جای مجرم بگیریم، خب اهل ظلم خواهیم بود. این یعنی این که کارگزار حکومت اسلامی اگه اهل ایمان و تقوا و احسان و صبر بود، مرتکب ظلم نمی شود، هیچ نوع ظلمی. این وقتی که خواسته زلیخا رو نمی پذیره، یعنی هیچ گناهی رو مرتکب نمیشه، هیچ گناهی رو مرتکب نمیشه. حالا توی ادبیات باستانی خود ما هست، توی شاهنامه وقتی که جناب فردوسی اونجا داره ماجرای سیاوش رو میگه، توی بحث سیاوش مطلبی که وجود داره اینه که سیاوش وقتی که خواسته سودابه در واقع پاسخ رد میده، که از این جهت حالا مشابهت داره با ماجرای حضرت یوسف، به خواسته کیکاووس پدرش هم برای نقض پیمان صلح با افراسیاب به اون هم تن نمیده، یعنی چون میگه اینم خیانته، من با او پیمان صلح بستم، به این پیمانی که با او بستم خیانت نمیکنم. پس یه بار گناه نمیکنه، اینجا اینطور محکم وای میسته، یعنی هر جا که پای گناه به وسط بیاد همطور محکم وای میسته. حالا این یه مثاله، در یه مورد جنسی مثلا مقاومت کرده، موارد دیگه هم همینطور مقاومت خواهد کرد. خب پس اینجا هم برادرها بهش میگن که انا نراک من المحسنین. خب بعد اینها خب قضایای بعدی اتفاق میفته و دیگه شما داستانش رو میدانید، تا زمانی که به هر حال سفر سوم اتفاق میفته و برادران یوسف رو میشناسن. حالا اونجا هم جالبه این ویژگی هایی که جناب یوسف از خودش بروز میده. یکی این که برادران رو وقتی هم که میشناسنش عفو میکنه، میگه وقتی سوال میکنه که هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، یعنی اون کارتون ریشه در جاهلیت داشت، شما اگه آدم های بودید که به عقلتون عمل میکردید، خب یه اونجور کاری رو نمیکردید. وقتی که اینا میگن که تو یوسفی، میگه بله انا یوسف و هازا اخی لقد من الله علینا، من یوسفم، اینم برادر منه، خدا به ما لطف کرده. اینجا که میگه خدا به ما لطف کرده، دوباره رمزشو میگه، قاعدهشو میگه، یعنی ما میتونیم سوال کنیم دیگه، جناب یوسف این لطفی که خدا به شما کرده خدا به دیگرانم میکنه، به ما هم میکنه؟ یوسف میگه بله. پاسخ آیه بعدی اینه، میفرماد که انهو من یتقه و یصبر، هر کسی که اهل تقوا و صبر باشه. ببینید اینجا برای جناب یعقوب قبلا بحث صبر جمیل آمده بود، البته دو بار صبر جمیل برای جناب یعقوب آمده، بعد از ماجرای بنیامین هم این تعبیر صبر جمیل آمده. اینجا خدای متعال دوباره این مطلب رو میگه به عنوان مطلبی که جناب یوسف به برادران خودش گفت، انه من یتق و یصبر، کلید جلب لطف الهی تقوا و مقاومت بر این تقواست. وقتی که انسان بخواد در مقابل هواهای نفسانی خودش بیسته، چون اکثریت گناهان انسان ریشه در همین شهوت و غضب داره دیگه، در میل و ترس ما ریشه داره دیگه، گناهانی که آدم ها مرتکب میشن اینه دیگه، به یه چیزایی میخوان، یکی زمدنم به هر قیمتی میخواد به یه مثلا منصبی برسد، دوست داره دیگه، میل داره، به هر قیمتی شده میخواد مثلا به میل خودش رو ارضا بکنه، به ثروت برسه، به شهوت برسه، به شهرت برسه، به ریاست، یه چیزی میخواد برسه، به اون میل داره، لذا ممکنه مرتکب گناه بشه دیگه. بخواد صبر کنه، این یعنی بخواد بر اون ارزش‌های خودش بیسته، باید صبر کنه دیگه. صبر اینجا معنی مقاومت ها، معنی مقاومت. خب چرا خدا به هر کسی که اهل تقوا و صبر باشه منت میذاره، لطف میذاره، پاداش میده، نصرت میکنه؟ دوباره جناب یوسف از قول خدا استدلالش رو میگه، قاعدهش رو میگه، میگه فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. پیش از این هم داشتیم این قاعده رو، اینجا دوباره توی این آیه تکرار شده، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا پاداش محسنان را ضایع نمی کند. بنابراین فرایند تولید حکمرانان محسن رو جناب یوسف به برادران خودش آموزش میده، که عبارت است از متقی بودن، مؤمن بودن، صابر بودن و اهل احسان بودن. خب لذا اونها رو میبخشه و از اونها میخواد که اونها هم همین مسیر رو در پیش بگیرن. خب بعد هم میدانید دیگه، برادران از پدر هم خواستن، برادران یوسف از پدرشون هم خواستن که او هم براشون استغفار کنه و او هم وعده داد که براشون استغفار بکنه. در صحبت‌هایی که جناب یوسف در محضر پدر داره، در محضر جناب یعقوب، اونجا هم از خدای متعال جناب یوسف خیلی تعریف و تمجید کرده، میگه قال یا ابته هازا تعویل رویای من قبل. وقتی که برادران و والدین یوسف به او تعظیم کردند، گفت که این تعبیر خواب منه، اون خوابی که قبلا دیده بودم. قد جعلها ربی حقا، رب من اون خواب رو به واقعیت رسوند. و قد احسن بی، خدا خیلی به من لطف کرده، از اخرجنی من السج، وقتی که منو از زندان بیرون آورد، و جا بکن من البد، وقتی شما رو از بادی آورد به شهر پیش من، و ریشه یابی گناهان برادران خودش رو هم که میکنه، میگه این کار شیطان بود. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. خب چرا تونسته شیطان در برادران نفوذ بکنه؟ به خاطر اون فقدان صبر و تقوا و ایمان و احسان، یعنی این چهار تا ویژگی پایه اونجا نبود. بعد جناب یوسف میگه که ان ربی لطیف لما یشاء، خدا اهل لطف فراوان هست و اهل ریزبینی هم هست در این لطف خودش، برای کسانی که مشیتش اقتضا کنه. چرا؟ انه هو العلیم الحکیم، چون خدا هم علیم هم حکیمه، علم داره، آدم ها رو میشناسه و اهل حکمت هم که هست، کاراش از روی به اصطلاح سنجیدگیه، لذا لطف میکنه. و بعد با خدا دوباره نیایش میکنه، میگه رب قد آتیتنی من الملک، خدایا تو به من فرمان روایی دادی، و علمتنی من تعویل الاحادیث، تو به من علم الهی دادی، فاطر السماوات والارض. این اوج میگیره اینجا جملاتش در سه تا فراز که خیلی مهمه، انت ولیی فی الدنیا والآخره، این همون ایمانه، خدایا تو سرپرست من هستی در دنیا و آخرت، در هر دو سرا تو سرپرست منی، این ولایت اللهه که میپذیره و از خدا میخواد. دو، توفنی مسلمن، خدای من فرمان روا شدم، قدرت دستم هست، خدای به من توفیق بده که بتونم این عبودیتی رو که نسبت به تو دارم، تسلیمی که نسبت به تو هستم، تا لحظه ای که از این دنیا هجرت میکنم به عقبا، این رو داشته باشم. توفنی مسلمن، خدایا لحظه وفات هم میخوام که تا اون لحظه این تسلیم تو بودن در من وجود داشته باشه. دغدغه حفظ عبودیت توحیدی رو داره، یعنی در تمام این دوران فرمان روایی بتونم دینم رو حفظ بکنم. و آخر میگه و الحقنی به صالحین، خدایا میخوام که عضو تشکیلات صالحان باشم، هم در دنیا و هم در آخرت. خب در پایان سوره که از آیه 102 تا 111 جنبندی سوره رو برای رسول مکرم اسلام و مسلمان ها داریم و همین نکات میبینیم که مجدداً تاکید شده که من به یکی دو موردش اشاره میکنم. مثلا اونجا میگه که قل ای پیامبر بگو، اعلام کن به همه مسلمان ها، به همه جهانیان، هاذهی سبیلی، روش من اینه مردم، روش من چیه؟ ادعو الالله، من به سوی خدا شما را دعوت میکنم، دعوتتون میکنم که به خدا ایمان بیارید، منتها این ایمان رو میخوام که علا بصیرتن باشه. این خیلی مهم عزیزان من، دعوت کنیم دیگران رو به سوی خدا علا بصیرتن. اگر ایمان به خدا آگاهانه نباشه متعهدانه هم نمیشود، متعهدانه نمیشه. ایمان، تقوا، صبر، احسان، اینا وقتی تحقق پیدا میکنه که با آگاهی تو هم باشه. ادعو الالله علا بصیرتن، این قسمتش مهمه، انا و من اتبعنی، هم خود من هم کسانی که از من پیروی میکنند، اینها دیگران رو به خدا دعوت میکنند از روی بصیرت. بنابراین بصیرت، آگاهی، بیداری، اینها زیر ساخت حکمرانی اسلامی هست و کارگزاران حکومت اسلامی دعوت به دین، تا آموزش دین، تا تبیین و ترویج دین و تا اقامه دین، اینها رو باید از روی آگاهی انجام بدن. البته میگه خدا به ایمان شما احتیاج نداره و سبحان الله، خدا پاک و منزهه، خدا هیچ کم و کمبود و کسر و نقصی نداره. ایمان آوردن ما، توحید ما، این برای ارتقای خود ما هست و ارتقای ما با ایمان و توحید از روی بصیرت صورت میگیره. بعد هم میفرماید که در ادامه قول دستوری که خدا داده بگو که و ما انا من المشرکین، البته من مشرک نیستم، یعنی شما هم مراقبت بکنید که خدا نکرده اهل شرک نشید. باز در ادامه بر راهبرد تقوا تاکید میکنه، میفرماید ولدار الاخرته خیر للذین اتقوا، برای کسانی که اهل تقوا هستن آخرت مهمه، آخرت مهمه، لذا اینا راهبردشون باید تقدیم آخرت گرایی و رضایت الله بر دنیا گرایی باشه. و در ادامه تاکید میکنه که این یک راهبرد عقلیه، لذا میگه افلا تعقلون، آیا عقل خودتون رو به کار نمیگیرید؟ و ما رو ارجاع میده به تاریخ، ارجاع میده به آزمایشگاه این ایده ها که شما تاریخ رو نگاه کنید، یک زمانهایی بوده که حتی از استی اثر رسول، رسولان از ایمان آوردن مردم ناامید می شدن، دعوت می کردن، خیلی ها ایمان نمی آوردن و ظنوا انهم قد کذبوا، کافران هم یقین پیدا می کردن که بهشون دروغ گفته شده، نه بابا قیامتی نیست، عذابی نیست. در اون لحظه جاءهم نصرنا، یه زمانی نصرت ما متوجه انبیا می شد و مؤمنان می شد که خیلی یأس حاکم شده بود. اون لحظه فنجی من نشا، اونایی رو که می خواستیم نجات می دادیم، اما ولا یرد و بعثنا عن القوم المجرمین، عذاب ما از قوم مجرم رد نمی شد، قوم مجرم عذاب می شدن. در پایان سوره با بحث قرآن تمام میشه که در آغاز سوره هم بحث قرآن آمده بود. در آغاز سوره قرآن رو به عنوان کتاب مبین معرفی کرد، کتابی که هم روشن هم روشنگره، و گفت که ما این رو به یک زبان فصیح و بلیغ نازل کردیم، شاید شما عقلتون رو به کار بگیرید. در پایان سوره هم میفرماید که ما قرآن رو و این وحی رو به عنوان تفصیل هر چیز، یعنی بیان روشن هر چیز نازل کردیم. این بافته شده بشری نیست، این دروغ نیست، این مایه هدایت و رحمت هست، منتها برای مؤمنان. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، مردم در این پاره هایی که از داستان یوسف ما برای شما نقل کردیم عبرت هست، کلاس درس اینا، منتها لول الالباب، برای کسانی که صاحب خرد ناب باشن. اگه کسی عقلش رو سپرده باشه به شهوات، نه، اون عبرت نمیگیره. ما کان حدیثن یفترا، قرآن بافته شده نیست، دروغ نیست. پس چیه قرآن؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شی و هدى و رحمت لقوم یؤمنون. اگه کسی اهل ایمان نباشه، قرآن برای او هدایت و رحمت نیست. ایمان به قرآن و رهبری الهی در واقع شرط نجات و رستگاری انسانه. پس حواسمون باشه که قرآن کتاب حکمرانیه و هر نیاز هدایتی که بشر داره قرآن در اختیار ما قرار میده. ما به طور خلاصه عرض کردیم که در شرایط کارگزاران حکومت اسلامی به عنوان جمع‌بندی انشاءالله بحث چهارم باشه و امیدوارم که جلسه بعدی دیگه بتونیم وارد بحث پنجم بشیم. 4 شرط بنیادی و اساسی داریم: ایمان، تقوا، صبر، احسان. ایمان در رابطه ما با خدا، تقوا در رابطه ما با خودمون، یعنی بتونیم در درون خودمون یک هویت دینی و توحیدی برقرار کنیم، عقلمون رو مسلط کنیم بر شهوت و غضب و شیطنت خودمون. احسان در ارتباط با مردم، و صبر یعنی حفظ اینها، حفظ توحید و ایمان، حفظ تقوا و صبوری بر ریاست عقل بر شهوت و غضب و شیطنت، و صبوری بر احسان به دیگران، اینکه حسد نورزیم، خیانت نکنیم، دروغ نگوییم. رضا فرمود که یوسف هم متعهد، هم دانشمند علیم متخصص، هم اهل حکم حکمت نظری عملی داره، اخلاق داره، هم اهل صدق، هم اهل امانت. این ویژگی های بعدی تماماً میوه هایی بود که بر درخت صبر و ایمان و تقوا و احسان روید. لذا امام رحمت الله علیه میفرمود که به من خدمت گذار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید. وقتی شما زندگی امام رو نگاه میکنید، فرمایشات امام رو نگاه میکنید، امام دغدغش اینه که دولت اسلامی و کارگزاران حکومت اسلامی خدمت گذار مردم باشن. این مهمه، خدمت گذار باشن. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه چی میفرمود؟ میفرمود که من آیا خودم رو به این قانع کنم که به من بگن فلانی فرمان رواست و فرمان میدهد؟ اینه که میفرمود لن اطلب النصر بالجور، هرگز پیروزی را با ظلم تعقیب نمی کنم. مال این بود دیگه. حکومت های توحیدی، رهبران توحیدی، کارگزاران توحیدی، اینها چون مؤمنند، چون متقیند، چون اهل مقاومتن، خودخواه نیستند، خودپرست نیستند. اینها غیرخواه هستند، اهل عدالتن، اهل ایثارن، اهل خدمت به مردمن. حتی برای مشرکان دل میسوزانن، حتی برای گمراهان دل میسوزانن که چرا اینها گمراه هستند. امیدواریم که نظام حکمرانی ما و کارگزاران ما این اوصاف شرایط رو مورد توجه قرار بدن. از خدای متعال میخواهیم که خدایا در کارگزاران ما و در همه انسانهای مؤمن، هر کسی هر جا هر کاری دستش هست، ببینید یک کسی معلمه، اینم جز کارگزارانه دیگه، یک کسی استاد دانشگاهه، یک کسی بازاریه، حالا این کارگزار بخش دولتی ممکنه باشه، نه بخش غیر دولتی باشه، یه شغل خصوصی داره. خدای همه ما رو، همه کارگزاران ما رو، همه کنشگران، هر کسی که هر جا کاری دستش هست، اینها رو اهل ایمان، اهل تقوا، اهل صبر و اهل احسان قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای احمدی، من در خدمت جناب عالی و اساتید محترم هستم، اگر فرمایشاتی باشه، ملاحظاتی باشه، استفاده میکنم ان شاء الله.
بسیار ممنون و بسیار با جناب دکتر دکتر عزیز استفاده بارش فراوان بودیم. من در پایان همه جلسات عرض میکنم خدمت اساتید که حضور دارن، اعضای محترم هیئت علمی، اساتید محترم دانشکده ها، معاونان محترم دانشگاه، اگر نکته ای سوال چیزی هست بنده دسترسیشون رو فعال میکنم، از بیاناتشون استفاده میکنم. انشاءالله دکتر برای جلسه بعدی وارد بحث پنجم میشیم دیگه، درسته؟ مرکز
تحصیلی انشاءالله، با امید خدا با امید خدا.
خب من مجدد تشکر میکنم از دکتر حضرت عالی همینطور اساتید محترمی که در جلسه حاضر بودن، با آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری رهبر معظم انقلاب و همینطور برای حضرت عالی و خانواده محترم و همینطور برای همه اعضای شرکت کننده و خانواده محترمتون، اگر نقطه خاصی نیست این جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.